مالی که توی مثلا خیابون داره خرج میکنه، حتی امسال به این نشسته که تو خود ساختمونم کمک کن.
بله آقای وطن‌خواهی، این هشداری که دادید برای متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پرند که بیان تحویل بگیرن و افزایش سود، شامل چه بازه زمانی میشه؟ چه مهلتی رو تعیین کردید تا عزیزان ما تا اون زمان فرصت دارن که بیان و واحد رو تحویل بگیرن؟
تا که؟
تا پایان سال.
علتش این است که وقتی که بانک از ما درخواست داوری بکنه، ما یه زمانی بیشتر فرصت نداریم که این داوری رو انجام بدیم. یعنی ما مکلفیم به استناد درخواست بانک برای این آدمایی که بانک لیستشون به ما میده داوری بکنیم، و چون افراد بدون دلیل مشخص نمیدن تحویل بگیرن.
آقای وطن‌خواهی،
بله، داوریمون هم یه جوری باشه که حق رو به حقدار برسونیم. حالا میگم ببین، این بحثی که داریم انجام میدیم الان ممکنه از این 13000 نفر 10 نفر پیدا بشن که بگن آقا به این علت حق با منه. بله، من برای اون حق رو بهش میدم قطعا، ولی بخش عمده کسایی که نیومدن و تحویل نگرفتن، حق برمیگرده به بانک احتمالا.
بله
میگم من الان داوری نکردم، نمیتونم پیش داوری نباید بکنیم، ولی به خاطر همین داریم به مردم میگیم زودتر بیاید نذارید اونجا بکشه کار.
همین که مردم هم یک حرکتی از خودشون نشون بدن و حالا به قول شما حتی بیان بگن ما این مشکلات رو داریم، این خودش یک گام مثبتی هستش.
بله.
آقای وطن‌خواهی، شما در این اخطارها رو در قالب پیامک فرستادید برای متقاضیان؟
ببینید اینم هست، متاسفانه یه اتفاقی که افتاد اینه که چون قرارداد قدیمیه، ما به پیامکایی که توی قرارداد ما نوشتیم که مرجع رسمی ما برای اطلاع رسانی شما تلفن‌هایی که در قرارداد خواهش کردیم که اگر فروختی، خریدی، نمیدونم نقل انتقال
غیر رسمی، من خواستم همینو بپرسم. بله
اینو باید به ما بگید، ما اینو توی پیامک‌ها فرستادیم، ولی متاسفانه بعضی الان میگن آقا من 3 سال پیش خونه‌مو عوض کردم، نمیدونم تلفنمو عوض کردم. تلفن‌ها معمولا تلفن‌های اعتباریه، مثلا تلفن‌های رسمی نیست. این باعث شده که این گرفتاری به وجود بیاد. ولی با این حال بازم حتی ما رفتیم از ایرانسل همراه اول و رایتل تلفن‌های جدیدم گرفتیم. یعنی گفتیم آقا مثلا اگه بنام آقای مثلا حسن احمدی تلفنی داری به من بده، من میخوام باش تماس بگیرم.
بله،
آنچه که دستمون برمی اومده.
فکر میکنم حالا با اینکه در رادیو اقتصاد این موضوع مطرح شد، در رسانه ها مطرح بشه، همینطور در روزنامه های کثیرالانتشار، این احتمال وجود داره که تعداد زیادی از متقاضیان متوجه این موضوع بشن و امیدواریم که تا روزهای پایانی سال تکلیف این واحد ها مشخص بشه.
حتما انشالله. ما هم تمام قد در خدمت این روزه پنجشنبه هم کارگزاری فعال کردیم، اگه ببینیم که استقبال خوبه روزای جمعه رو هم فعال میکنیم و جوری عمل میکنیم که حتی کارمندای محترم هم که روزای عادی نمیتونن تشریف بیارن بتونن تشریف بیارن و پیگیر مسائلشون باشن، موضوعشون باشن.
تشکر میکنم از شما آقای وطن‌خواهی.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. خدا.
دوستان عزیز، در خصوص هشدار برای دیرکرد در تحویل گرفتن مسکن مهر پرند گفتگو کردم با آقای وطن‌خواهی، مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند. با ما همراهی در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. این برنامه رو میتونید هر روز از شنبه تا پنج شنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 بشنوید. صدای ما رو از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. سپ سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید شنوندگان عزیز. بریم سراغ موضوع بعدی که حمایت از استارتاپ ها هست در قالب تأسیس شرکت های تعاونی. برای اینکه ببینیم این حمایت به چه شکلی و در قالب شرکت های تعاونی به چه شیوهی قراره که اتفاق بیفته، همراه میشیم با آقای البرز محمدی، مدیر کل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای محمدی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. چه ایده ای سبب شد که حمایت از استارتاپ ها و خلاقیت ها و ایده های نو بره در پوشش تأسیس شرکت های تعاونی؟
خدمت شما که عرض کنم، همون جوری که میدونین چند وقتی گفتمان اقتصاد دانش بنیان تو کشور جاری و ساری شده. یکی از بحث های جدی رو که الان ما تو کشورمون داریم بحث اقتصاد بدون نفته.
بله.
یکی از راه‌هایی که میتونه ورود به این قضیه پیدا کنه قطعاً تمرکز بر این نوع شرکت هاست که خیلی متکی به نفت نیست. ما لاجرم مجبوریم ورود به این نوع از شرکت های در واقع دانش بنیان رو داشته باشیم. رویکرد جدیدی رو که در واقع تو وزارتخونه ما داریم دنبال میکنیم، در واقع توجه و تمرکز به این نوع شرکت‌های تعاونی دانش بنیان هست که بتونیم اینا رو توسعه و گسترش بدیم. کار جدیدی اما که امسال شروع کردیم، بحثیه که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، اینه که مراکز نوآوری رو داریم تو سطح کشور در بخش تعاون رو اندازی میکنیم.
بله.
تا امروز که محضر شما هستیم قریب به 21-2 استان استقبال کردن. ما با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همینجور پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی، تونستیم تقریبا 12 استان و در واقع کارای ابتدایی و ایجاد و راه اندازی و استقرار اون تیم‌های استارتاپی رو در این مراکز نوآوری در واقع ساماندهی کنیم. اتفاقی که میفته این که ما چرا اصلا دنبال این کار اومدیم، این که دو تا مسئله اصلی هست که میتونیم به عنوان دو تا رویکرد یا هدف این نوع نگاه به در واقع مراکز نوآوری و استقرار استارتاپ ها رویکردمون رو دنبال کنیم. یکی این که خب میدونین خیلی از تعاونی های ما سنتی دارن فعالیت میکنن و این نگاهه میتونه مثلث دولت، خدمت شما که عرض کنم، دانشگاه و بخش صنعت یا تولید رو به هم متصل کنه.
بله.
دوم این که ما یه سری مسائل و چالش هایی بر اساس آمایش سرزمینی و منطقیمون تو هر استان در حوزه تعاونی ها معمولا داریم. مثلا تو استانهای ساحلی معمولا تمرکز رو استانهای رو تا در واقع بحث ها و فعالیت های شیلاتی و صیادی هست. تو بعضی از استانها در واقع رو بحث زراعت هست، رو گلخونه هست. ما اینا رو در واقع میخوایم رسته محوری مسائل، گپ ها، چالش هایی که در واقع این نوع شرکت های تعاونی دارن رو میز نخبگان، دانشجویان، جوانان، افرادی که صاحب فکر و اندیشن، بتونن در واقع مسائل و چالش های این نوع شرکت های تعاونی رو بتونن حل و فصل کنن. پس تلفیق این دوتا هم میتونه یه توانمندسازی جدی رو تو بدنهش مدیران شرکت های تعاونی ما به وجود بیاره. همین که میتونه در واقع چالش ها و در واقع موانعی که پیش روی این نوع شرکت های تعاونی هست توسط در واقع این افراد مرتفع بشه.
آقای محمدی، با توجه به این که استارتاپ ها با اون ماهیت تشکیلشون و این که خب چند نفر هستن، ایده های نو و خلاقی دارن، دور همدیگه جمع میشن و میخوان گروهی کار بکنن در قالب تیم و گروه، اهداف خودشون رو پیش ببرن، ایده های خودشون رو جلو ببرن. میدونیم که در واقع این پتانسیل رو داره برای اینکه تبدیل بشه به تعاونی، اما از طرف میدونیم اینها هم منابع مالی ندارن، عموما به دنبال جذب سرمایه گذار هستن. در این زمینه
من رو تأمین مالیش هم سوال خوبی پرسیدین. من رو تأمین مالیش هم عرض کنم، یه شیوه های نوینی تو کشور هست، مخصوصا رو تأمین مالی جمعی، الان صندوق ضمانت تعاون داره این موضوع رو دنبال میکنه، به یه چند تا مدل هم رسیدیم که بتونیم تضمین مالی جمعی خرد و تضمین شده البته داشته باشیم. دومی که به صورت در واقع بعضی از پلتفرمایی که تو کشور الان هنوز جاری ساری نشده در قالب بلاکچین این نوع در واقع شیوه های تأمین مالی رو داریم دنبال میکنیم. کنار اینم عرض کنم هم بانک توسعه تعاون ما هم صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون میتونه این موضوعات رو پشتیبانی کنه.
الان روند بلاکچین که اشاره کردید توی بحث خصوصی سازی اتفاق میفته برای تأمین سرمایه گذاری.
بله عرض میکنم این روش های تأمین مالی جدیده که ما هم داریم رو پلتفرم اونها یه جوری شاید بتونیم بومی سازی کنیم، چون بلاکچین اصلش یعنی با هم بودن، یعنی یه جوری تعاونی بودنه. به این خاطر این کار هنوز چون تو کشور ما یه کمی مقاومت‌هایی در مقابلش هست، ولی فکر کنم ما بتونیم بومی سازی کنیم اینو در قالب تعاون. اما برای استارتاپ ها که خب بیشتر بحث ما امروز هست با شما، ما صندوق در واقع نوآوری و شکوفایی رو هم تفاهم نامه باش منعقد کردیم که در واقع هم رو ترهین ساختمان اینها تسهیلات میده، هم در واقع برای دیولوپری توسعه گری این مدل در واقع شرکت های در واقع استارتاپی تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 10 میلیارد تومان میده، هم تسهیلاتی به صورت لیزینگ و هم سرمایه در گردش میده. ما اینا رو با تفاهمی که کردیم با بانک توسعه تعاون منابع اینا تقریبا تلفیق میشه، تسهیلات ارزان قیمتی به عنوان پشتوانه مالی و تأمین مالی از طریق دولت برای استقرار این استارتاپ ها که از ایده برسه به یک کسب کار کارآفرینی داریم دنبال میکنیم.
بسیار خوب. آقای محمدی، اگر که استارتاپ ها بخوان در قالب تعاونی ها فعالیت بکنن، آیا مشوق هایی رو هم در نظر گرفتید برای این عزیزان؟
ببینید یکی از مشوق هاش همین فرایندی بود که الان خدمت شما رو تأمین مالیش توضیح دادم، در صورت بخش خصوصی تعلق این موضوعات دنبال نمی کنه. معمولا تو بخش تعاون این دوتا مؤسسه که عرض کردم بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون دو تا مؤسسه پشتیبانن در واقع برای بخش تعاون، که شرکت های مثلا خصوصی این اتفاق براشون کمتر رخ میده. الان صندوق ضمانت در واقع رو ضمانت تسهیلات شرکت های تعاونی تا سقف 80% و در واقع ضمانت میکنه و همچنین تا 12 میلیارد تومان. به این خاطر این اتفاق و رویداد خوبیه که میتونه یه مشوق باشه. دوم رو تخفیفات مالیاتی، معمولا البته شرکت‌های دانش بنیان از مالیات معافن و یه سری مشوق‌هایی که خود وزارت خونه ما داره با بودجه اندکش از محل منابع داخلی خودش به مراکز نوآوری انشالله اینا استقرار پیدا کنن تیم‌ها کمک کنه.
بسیار خوب. آقای محمدی، حالا اگر شنوندگان عزیز ما علاقه من باشن که استارتاپ های خودشون رو در قالب تعاونی ها شکل بدن، چه مراحلی رو باید طی بکنه؟
ببینین مراحلش، ما یه سامانه جامع در واقع بخش تعاون رو اندازی کردیم ابتدای کار. من توصیه میکنم به دوستان جوان و در واقع خلاقی که دارای صاحب ایده هستن حتما به نزدیکترین اداره تعاون کار حال محل اقامتشون در واقع مراجعه کنن. دوستان ما اونجا کمک میکنن. ما طی دستورالعمل و شیوه نامه اینو به استانامون ابلاغ کردیم و اونا آماده هر نوع همکاری هستن، چون ما تو مراکز استان این مراکز نوآوری رو داریم راه اندازی میکنیم، ولی تو شهرستان ها هم میتونن در واقع این نوع تعاونی ها رو در واقع شکل بدن.
برای تشکیل این تعاونی ها آیا بروکراسی های اداری هم هست شده که راحت میتونن؟
سامانه رو حقیقتا برای همین راه انداختیم که دیگه این بروکراسی هست بشه. شاید ابتدا به ساکن و شروع کار یه کمی معضلاتی تو این کار باشه، ولی الان همکار ما در واقع اگر که مدارک و مستنداتی که از دوستان برای شکل گیری تعاونی در واقع عکس کنن کامل باشه، کمتر از یک هفته این تعاونی رو به ثبت معرفی میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای محمدی.
خوشحال شدم.
خدا نگهدار. از حمایت از استارتاپ ها در قالب تأسیس شرکت تعاونی بیشتر شنیدیم در همراهی با آقای البرز محمدی، مدیر کل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. شما شنونده ی مجله خبری تحلیلی روی خط بازار هستید.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
بریم سراغ بازار سهام و سرمایه ببینیم که در این بازار چی میگذره. آقای طهانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم.
خیلی ممنونم. امروز در مقایسه با دیروز بازار بورس وضعیتش چجوریه؟
خب فعلا وضع حال بازار سرمایه و سهامداران اون خیلی خوب هستش. امروز هم شاخص بازار سرمایه 1.6% تا الان رشد داشته. شاخص 6000 و بیش از 6700 واحد رشد کرده و خب نزدیک کانال، یعنی اواسط کانال 427 هزار واحدی قرار گرفته. هر روز تقریبا ما یک رکورد جدید رو در بازار سرمایه از این بابت داریم. حجم معاملات هم تا کنون در بازار سرمایه حدوداً 2800 میلیارد تومان شده که اون هم عدد خیلی جالبیه برای این ساعت معاملات. خب امروز در بازار سرمایه نمادهایی مثل فلزی یا فولاد مبارکه، سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری معادن و فلزات، هلدینگ فارس، سنگ آهنی ها و بانکی ها و خود تقریبا میتونم بگم اکثر سهام، چه کامادیتی بیس کالا محور و چه غیر اون، یعنی مثل بانکی ها و خودروی ها، بیشترین تاثیر مثبت رو بر روی شاخص داشته. این در حالیه که نفت برنت تو بازارهای جهانی کاهش داشته. یعنی نفت برنتی که حدودا یک ماه قبل 66 دلار بوده الان در محدوده 58 دلار هستش. لذا این تناقض وجود داره. اون پول جدید تو بازار اومده و بازار رو داره میخره، تقریبا تو همه سهم و صنایع داره این کارو میکنه، ولی از اون طرف بازارهای جهانی در حال استراحت و یک مقداری اصلاح هستن. دلار هم تو بازار خوب یک مقدار سفت کرده و قیمتها بالا اومده. به هر حال این تضارب بین تحلیل‌ها، قدرت پول، بازارهای جهانی و قیمت دلار فعلا برایندش مثبت بوده برای بازار سرمایه.
از این موج نقدینگی که الان شما دارید ازش نام میبرید در بازار سهام و سرمایه وجود داره، چطور میشه نهایت استفاده رو برد، اون رو مدیریت کرد به شکلی که در روزهای آینده هم وضعیت بازار سهام و سرمایه نه تنها همینطور بلکه بهتر هم بشه؟
بله، خب تو حالا بورس‌های خیلی بطرح دنیا این تجارب سال‌هاست که اندوخته شده و وجود داشته. مثلا امروز یک سهام شرکت تازه واردی تو بورس داره عرضه میشه، اما شرکت بسیار شرکت کوچیکی هستش، یه شرکت سرب و روی هست، یه شرکت تولید کننده روی هستش. عرضه‌های اولی هرچی به بازار بیشتر بشه، خب پول وارد شرکت‌های جدیدتری میشه. افزایش سرمایه شرکت‌ها هر چقدر بیشتر انجام بشه، پول صرف طرح توسعه و افزایش تولید و اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور ما میشه که ما تو اون زمینه همون جور که روزهای قبل هم صحبت کردیم متاسفانه سازوکارها به نظر میرسه که بسیار ایراد داره و بسیار کند هستیم. به عبارتی اینطور من نتیجه میگیرم که در حال حاضر سرعت مسئولان اقتصادی ما به پای سرعت جریان پول و تولید پول توی کشور نمیرسه و این هم باعث ایجاد حباب یا بحثای دیگه توی بازارهای مالی چه سکه چه بورس و چه جاهای دیگه خواهد شد.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای تهانی.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدمت شما مردم نوع دوست ایران عرض بکنم که جمعیت هلال احمر کشورمون برای کمک رسانی به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان شماره حسابی رو اعلام کرده. با توجه به وقوع حادثه سیل در استان سیستان و بلوچستان، همینطور برخی از نقاط جنوب و جنوب شرق کشور، جمعیت هلال احمر مثل همیشه آماده دریافت کمک‌های نقدی مردم عزیز و یاری رسان کشور خوبمون هست. با توجه به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر یاری رسوندن بیشتر به سیل زدگان و جلوگیری از وقوع خسارت‌های بیشتر، جمعیت هلال احمر کشور به دنبال تهیه اقلام مورد نیاز مردم مناطق حادثه دید است. به همین منظور شماره حساب 99999، یعنی 5 تا عدد 9، تکرار میکنم 99999، نزد تمامی بانک ها آماده دریافت کمک های نقدی هست. همینطور آماده دریافت کمک های غیر نقدی برای تهیه اقلام مورد نیاز از جمله انواع پتو، موکت، زیرانداز و مواد غذایی. شما عرض کنم که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفته با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه، سومین مرحله از حمایت‌های معیشتی ساعت 24 امشب 8 بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. کمک‌های معیشتی به تناسب بعد افراد خانوار پرداخت خواهد شد، به طوری که برای خانوارهای تک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان، سه نفره 138,000 تومان، 4 نفره 172,000 تومان، 5 نفره و بیشتر هم 205,000 تومان واریز خواهد شد. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
چگونه جان فدا کنم، تو خاک ایران منی، چگونه دین ادا کنم، تو خاک ایران منی، چگونه دین ادا کنم، ایرانم 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 ایرانم، تو لحظه نیایشی، تو پاکیه سیاوشی، سر بلند ها، تو سرزمین آرشی، ترانه های آشتی به هر زبان و گویشی، شکوه استقامت و به شونه ها she
شما بخیر هموطنان عزیز ارجمندم، از پخش شبکه رادیوی اقتصاد دارید صدای ما رو میشنوید به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر دوست داشتید که ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش هم همراهی بفرمایید، کافیه مراجعه بفرمایید به نشانی @ رادیو اقتصاد. و اگر هم دوست داشتید که آخرین اخبار تولیدی در شبکه رادیوی اقتصاد رو دنبال بکنید، هم از طریق پیام رسان سروش، و اگر مایل بودید که برنامه‌هایی که پخش شده رو بشنوید، کافیه مراجعه بفرمایید به آرشیو زمانی برنامه‌های رادیو اقتصاد، هم از طریق شبکه ایران صدا میتونید، اپلیکیشن ایران صدا، به راحتی میتونید رادیو اقتصاد رو انتخاب بکنید. بخش رادیو اقتصاد رو که انتخاب کردید، در آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد تشریف ببرید، تاریخ مورد نظرتون رو کلیک بفرمایید و برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. هر نیم ساعت هست دیگه، مثلا فرض بفرمایید 8 صبح تا 8 و نیم صبح، 8 و نیم تا 9 صبح، 9 تا 9 و نیم، هر نیم ساعت رو میتونید دانلود بفرمایید و بشنوید. همچنان کنار ما بمونید تا ساعت 2 بعد از ظهر.
خبر.